شبتون بخیر دوستان عزیز و همراهان رادیو گفتگو. طرح تحول نظام سلامت و پوشش همگانی سلامت موضوع برنامه گفتگوی علمیه که به مدت 41 دقیقه میشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت یکایک شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم. ما در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از سری برنامه‌های گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو. من دکتر بابک حسن‌زاده هستم و افتخار خدمت‌گزاری برای شما در این برنامه رو دارم. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
در برنامه امروز میخوایم در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت که از سال 1393 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشورمون در دولت 11 شروع به کار کرد صحبت کنیم. طرحی که با سه رویکرد اصلی: حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و همینطور ارتقاء کیفیت خدمات سلامت طراحی و اجرا شد و با موفقیت هایم روبرو شد، در این حال که به نظر برخی از کارشناسان و متخصصین حوزه سلامت به حال با معایبی هم روبرو بود، ضمن اینکه در میانه راه با موانع و مشکلاتی هم در اجرا مواجه شد. اما به هر حال با روی کار آمدن وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر نمکی، نگاه جدیدی هم شکل گرفته، رویکرد جدیدی با محوریت پوشش همگانی سلامت در حال برنامه‌ریزی و اجرا هست و ما در برنامه امروز گفتگوی علمی در خدمت جناب آقای دکتر قاسم جانبابایی هستیم که ایشون معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند. البته ما مهمان ایشون در ساختمان وزارت بهداشت هستیم. به هر حال خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنون که پذیرای ما بودید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم عزیز کشورمون و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه مردم عزیز داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال بحث رو میخوام در حوزه درمان آغاز کنیم. شاید حوزه‌ای که در سالهای ابتدایی آغاز اجرای طرح تحول سلامت شاخص‌ترین حوزه بود و شگفت‌ترین تحولات در همین حوزه رخ داد. به هر حال کاهش پرداخت از جیب مردم یکی از مهمترین جلوه‌های اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت بود که مرتبط با حوزه درمان بود و طرح‌های مختلفی که برای موقف شدن پزشکان اجرایی شد به هر حال حالا با انتقاداتی هم روبرو بود. به طور کلی تا امروز در حوزه درمان اگر بخوایم اختصاصا صحبت کنیم، پیشرفت طرح رو چطور دیدید و با روی کار آمدن وزیر جدید فکر میکنید که چه تغییرات و چه تحولاتی برای پیش رو طراحی شده؟
بله، ببین برنامه طرح تحول سلامت یه برنامه مطالعه شده بود که برنامه دولت 11 هم بود.
بله.
که خب دولت در واقع پشت این برنامه هست و دقیقاً برنامه‌ریزیش بر اساس همین سه تا محور: توسعه عدالت در سلامت، دسترسی که مردم بتونن بهتر داشته باشن و همچنین خدمات با امنیت بالا و با قیمت مناسب یا پایین. در بالاخره ما قبل از طرح تحول سلامت هزینه‌های پرداخت از جیب مردم یا خود پرداخت مردم در مجموع در بخش سرپایی و بیرون از سیستم دولتی حدود 55-56% و هزینه پرداختی مردم در بیمارستان دولتی 37% بوده. خب این یعنی در بخش بستری دولتی. خب خوشبختانه یکی از اساسی ترین کارها این بود که ما بتونیم مردم هزینه خود پرداختشون کمتر بشه. برای همین برای روستایی ها بر اساس نظام اجرا شد 5% در بستری از 37% و برای بخش در واقع شهری شده 10% از همون 37% افتی که پیدا کرد.
درست.
و برای سرپایی هم از 55-56% به 38.5% رسید. ببینین اینا دلایلش این بوده که بالاخره دولت اومده تختای بیمارستانی رو اضافه کرده. نزدیک حدود 30,000 تخت بیمارستانی در این مدت تا الان اضافه شده. خب همین تختای بیمارستانی نوبت انتظار رو به حداقل رسونده. نزدیک 500 کلینیک ویژه برای خدمات سرپایی دیده شده. ما مثلا توی طرح تحول سلامت، خب قبل از طرح تحول سلامت فقط یکی دو تا منطقه داشتیم که گاهی خدمات در واقع با اژانس هوایی یا همون هلیکوپتر در واقع انتقال بیمار میشد. الان ما 42 پایگاه آمبولانس هوایی داریم که تا الان بالغ بر 14 هزار در واقع اعزام داشتیم، به خاطر اعزام بیمار داشتیم.
نه.
که خب خیلی از اینا تو منطقه صعب العبور بودن، منطقه کوهستانی بودن، جاده‌ای بسته بودن. خب اینا خیلی از اینا مادر باردار بودن که منتقل شدن و خب اینا خب آثار در تحول سلامته. یعنی به نوعی همون دسترسی وقتی میگیم، اینکه 14,000 بیمار توسط هلیکوپتر میتونه منتقل بشه یا ناوگان آمبولانسایی که اضافه شد، نزدیک به 2,000 آمبولانسی که اضافه شد به کشور که حمل و نقل رو بهتر بکنه، دسترسی مردم بیشتر بکنه. و در این حال توزیع پزشکان متخصص، ما الان تا الانش هم همین برنامه ادامه داره، نزدیک به حدود 6,000 پزشک متخصص طرحی تو مناطق کشور داریم که نیمی از اینا فقط تو منطقه محروم کشورن. یعنی نیمی از این 6,000 تا فقط تو شهرهای کم برخوردار و محروم کشور هستن. برای همین به هر حال اینا دسترسی هست که برای مردم ایجاد شد. یا مثلا ما الان نزدیک به 2,200,000 زایمان طبیعی رایگان داشتیم، برای اینکه بتونه که سزارین رو کم بکنه. سزارین شما مستحضر هستین یک روند رو به افزایشی داشت. خب طرح تحول سلامت با هدف ترویج زایمان طبیعی، اولا اون روند رو به افزایش زایمان سزارین رو متوقف کرد.
بله.
روند رو معکوس کرد و الان تقریبا 8% زایمان نخستای ما سزارینش کم شده. الان به شما میگم بعضی از استان‌ها ما سزارین کمتر از 15%. یعنی ما در بعضی از استان‌ها به آمار بیلملی رسیدیم در مورد کاهش سزارین. البته در بعضی از استان‌ها مثل تهران، مثل استان‌های شمالی، رشدش در واقع یه مقدار آهسته است، یعنی رشد کاهش سزارین و ترویج زایمان طبیعی. دلیلش اینه که بالاخره خیلی از اینا الان سزارین تکراری هن.
درسته.
یعنی زمان میبره، چون قبلا خانم یه بار زایمان کرده سزارین شده. این به خود چون معمولا اینجوریه که زایمان دوم هم سزارین میکنن، برای همین یه مقدار زمان میبره، ولی زایمان نخستای ما داره به شدت داره سزارین کاهش پیدا میکنه. و این خب اتفاقی افتاده بود، دستمزدهایی که اتفاق افتاد. یا توسعه مرکز ناباروری، ما حدود 84 تا مرکز ناباروری الان در کشور داریم که 40 تاش مرکز در واقع خصوصی و 44 تا مرکز دولتی هست که در واقع اینها، خب ما در مرکز خصوصی خرید خدمت داریم میکنیم، در بخش دولتی داریم کاملا خدمات نزدیک به رایگان برای زایمان، برای خدمات درمان ناباروری داریم میدیم. به هر حال الان این خدمتی که برای خدمات ناباروری داده میشه خب سابقه نداشته. بالاخره برای هم ترویج زایمان، هم افزایش رشد جمعیت، هم جلوگیری از طلاق و ناپایداری خانواده ها، خب اینا کارهای جزء بستهای طرح تحول بوده. خب اینها اتفاقاتی که افتاد در زمینه همون زیرساخت‌هایی که باید اتفاق می‌افتاد. مثلا 30000 تخت بیمارستانی وقتی اضافه شد، نزدیک 500 کلینیک ویژه که البته 250 تا کلینیک ویژه تو طرح تحول سلامت ساخته شد، 250 کلینیک ویژه بود، یا 2000 اتاق LDRی که جزء برنامه طرح تحول سلامت بود و تقریبا به همین تعداد با تخت‌های ویژه بود در بیمارستان‌ها. خب اینا نهایتاً همه اینا زیرساخت‌هایی بود که باید اتفاق می‌افتاد. عرض کردم این برنامه دولت بود، دولت آقای روحانی دو تا برنامه اساسی داشت، یکی در کنار برنامه‌های دیگه‌ای که داشت، یکیش خب بالاخره بحث برجام بود، یکم دیگه بحث طرح تحول سلامت. برای همین خب دولت قطعاً که چون برنامه خودش هست قطعاً حمایت می‌کنه، منتها خب به لحاظ بحث مسائل اولویتی که درمان داشت، به لحاظ مشکلاتی که مردم مشکلاتشون رو زمین بوده، خب قدم اول لازم بود که این توسعه اتفاق بیفته.
درسته.
منتها الان زمان اینه که این خدمات نصب و نسخ پیدا بکنه، یعنی در یه ساختار کاملا منظم این خدمات ارائه داده بشه، جلوی هزینه‌های الغایی گرفته بشه. خب راش این بود که ما بستر الکترونیک درست بکنیم، کاری که خب الان با آقای دکتر نمکی داریم انجام میدیم و تقریبا روزی چندین ساعت وقت ما در معطوف اونه، الکترونیک کردن خدمات هست. الان ما 6 تا استان رو به عنوان استان پیشرو در نظر گرفتیم که خدماتشون الکترونیک بشه، البته بقیه استان هم دارن انجام میدن، منتها 6 تا استان پیشرو هستن که هر 6 تا استان در واقع لیدر استانهای دیگه هستن.
کدوم استان؟
استان مازندران، استان گیلان، زنجان، خراسان رضوی که البته هر کدوم اینو عرض کردم و آذر شرقی، ولی استانهای دیگه هم داریم کار میکنیم. تهران رو داریم برنامهش تقریبا مپ ارجای نقشه ارجای تهران رو طراحی کردیم برای هر سطح دانشگاه و در کل تهران نقشه ارجاش طراحی بشه. ساختار الکترونیک تو بیمارستان داره تقویت میشه. امسال ما ارتقای بسیار خوب توی در واقع ارتقای اچ‌آی‌اس بیمارستان رو خواهیم داشت و برای اولین بار هست که از انشالله از تیر ماه ما پرونده های ما به صورت الکترونیک ارسال میشه به بیمه و جلوی کاغذ و این همه هزینه های کاغذ گرفته میشه، به اضافه اینکه این اطلاعات دست نخورده دیگه میشه. یعنی برای اولین باره که تمام داده های بیمار و پرونده های بیمار، حتی بعضی از دانشگاه اینقدر جلو رفتن که الان اطلاعات پاراکلینیک میتونن اضافه کنن، خدمات سی تی اسکن، ام ار آی با تصاویر میتونن برای بیمه بفرستن، یعنی در چندین لایه اطلاعات میتونن برای بیمه بفرستن، همم الکترونیک. و الان اگه بیمه یه مقداری بتونه به جنبه، ما آمادگی داریم، یعنی از اول تیر ما آمادگی داریم کل بیمارستان کشور، ولی این 6 تا دانشگاه همه بیمارستانشون، ولی در اکثر همه استانهای کشور حداقل یک تعداد دانشگاه بیمارستان ارسال الکترونیک داریم و در پایان سال کل بیمارستانهای کشور، عرض کردم وزارت بهداشت آمادگی کامل داره که این کار رو انجام داره میده و این اتفاق خوبیه که بالاخره از کلی کاغذ و کاغذبازی و هزینه کاغذی که برای پرونده اتفاق میفته، پرونده به صورت الکترونیک انتقال میشه. در این حال بسیاری از دانشگاه الان شروع کردن که داده هاشون دارن الکترونیک وارد میکنن، مثلا بعضی از دانشگاه الان دارن شرح عملشون در اتاق عمل الکترونیک وارد میکنن، آزمایشات به صورت الکترونیک وارد میشه، جابجا میشه، خدمات و گزارش سی تی اسکن رادیولوژی داره به صورت الکترونیک جابجا میشه. و برای همین
خب برای پوشش کل کشور علاوه بر آمادگی وزارت بهداشت،
بیمه هم لازمه.
چه سازوکار و هماهنگی با بالاخره بیمه ها لازم هست؟
داریم انجام میدیم، چون این کار مشترک بین وزارت بهداشت، بیمه ها و همکاری در واقع وزارت ارتباطات هست. به لازم که ما اگر
بستری از
بله، برای اینکه چون ما در بعضی از نقاط، چون ارتباطی که ما در مورد پرونده الکترونیک بحثش هست، ارجاع از سطح 1 مرکز بهداشت درمانی به سطح 2 که کلینیک های سرپایی و از سطح 2 به سطح 3 هست که بیمارستان های ماست. چون بعضی از نقاط کور تو کشور داریم، وزارت ارتباطات هم داره همکاری میکنه که این مناطق کور رو که دسترسی اینترنتیشون ضعیف‌تر هست به حداقل برسونه. برای همین خب بالاخره این کار بزرگی شروع شده، این کار کارهای فرایندیه، قطعا در واقع این کار آثار و برکتش طولانی مدت خواهد بود. اینم جزء برنامه تثبیت برنامه برای دوال سلامت هست. در کنارش خب بحث مربوط به نوشتن گایدلاین بود. خب
بله.
ما طرح دوال سلامت شروع کردیم، یکی از در واقع انتقاداتی که بعضی از منتقدین می‌کردن بحث این بود که ممکنه خدمات الغایی باشه. ببین یکی از انتقادات،
خب داشتین نوشتن گایدلاین رو میگفتین،
یکی از انتقاداتی که مطرح بود بحث مسئله خدمات الغایی بود. خب برای اولین بار هست که گایدلاین رو در واقع به صورت خرید راهبردی نوشته شده، یعنی در واقع ما الان 600 خدمت رو 600 خدمت پرهزینه یا پرتواتر رو که خب قسمت زیادی از هزینه سلامت مربوط به این خدمات هست، ما الان حدود 5600 خدمت داریم که تحت پوشش بیمه است، ولی همه این خدمات پرتواتر نیستن یا پرهزینه نیستن. ما اومدیم از این 5600 خدمت خدماتی که پرهزینه یا پرتواتر بودن جدا کردیم، برای اینا نشستیم با انجمنا گایدلاین نوشتیم و بعد از اینکه راهنمای بالینی نوشتیم فرمت خرید راهبردی رو براش طراحی کردیم که انشالله بیمه الان مکلف از نظر قانونی یواش یواش تمام خریدا رو بر اساس استانداردهای ما خرید خدمت بکنه چه در بخش خصوصی در بخش دولتی. خب این ساماندهی میکنه در مصرف بسیاری از داروها یا خود داروی گرون قیمت، خدمات گرون قیمت مثل سی تی اسکن، ام ار آی و سایر خدماتی که بالاخره هر کدوم از اینا، حتی خدمات مثل ارتوپدی، جراحی یا که مختلف انجام میشه. به هر حال اینا کارهایی بود که باید اتفاق میافتاد که الان خب نگاه آقای دکتر نمکی روی این موضوع بسیار جدی هست. خوشبختانه عرض کردم برای اولین بار ما 600 تا راهنمای بالینی که بومی این کشوره، اساتید بزرگ این کشور نشستن نوشتن و همه تایید انجمن بورد کشور داره و فرمت خرید راهبردیش هم و قواعد الکترونیکش هم آماده است. ان شاء الله منتظریم که به تدریج یکی یکی از اینا رو ببریم تو خرید راهبردی و استحقاق سنجی، یعنی هر کسی که اگه میخواد برای یه خدمت رو بگیره در همون زمان در مطب در واقع میتونه که استعلام بگیره این خدمت رو میتونه به این فرد بده یا نه، یا باید یه فاصله رو بگذاره تا مثلا خدمت بعدی رو بتونه بگیره. یکی از کارهایی که باز در برنامه پرونده الکترونیک داره انجام میشه نسخه نویسی الکترونیک هست که در چند جای کشور شروع کردیم، در کرمان، در استان مازندران شروع شده بحث نسخه نویسی الکترونیک. خب به تدریج باید کل کشور ببریم تو ساختار نسخه نویسی الکترونیک و بعد در کنارش نسخه پیشی الکترونیک توسط داروخانه ها، برای اینکه اگر ما بخوایم که استقاق
سیستم یک پارچه باشه،
بله، اگر بخواد ما استقاق سنجی بکنیم و اگر بیماری خدمتی رو نباید بگیره و پزشک نباید بنویسه، در زمان تجویز یا در زمان ویزیت باید جلوش گرفته بشه، نه در زمانی که نسخه دست مردم باشه و مردم بعدش بخوام جلوی اون خدمت گرفته بشه. و همین در قالب نسخه نویسی الکترونیک و نسخه پیچی الکترونیک و همزمان با استحقاق سنجی که در واقع انجام میشه، الان ما 6 تا دانشگاهمون خوشبختانه تو نظام ارجان انقدر خوب پیش رفتن که نوبدهی الکترونیک دارن برای مرکز روستاییشون انجام میدن. یعنی هر مریضی که میره مرکز بهداشت درمانی میتونه از همونجا براش تو کلینیکا براش نوبت گرفته بشه و در کلینیک های ما هم در این 6 تا دانشگاه که 6 تا استان هست نوبت، اونایی که نوبت الکترونیک میگیرن در اولویت ویزیت هستن که انشالله با هماهنگی بیمه انشالله به تدریج یواش یواش دیگه ارجاع ما به حدی باید بشه که اجباری بشه. یعنی هر کسی که میخواد بره خدمات سطح 2 و 3 بگیره که خدمات گرونتریه حتما باید از طریق نظام ارجاع بشه، کاری که خب انگلیس، کانادا و بسیار از کشورهای اروپایی سالهاست دارن انجام میدن و در یک ساختار کاملا منظمی به مردم ارائه خدمت میدن. خب به هر حال اینها در حال انجام هست.
یعنی فکر میکنید که به اون بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع که سالهای سال هست داره صحبتش میشه از طریق پوشش همگانی پرونده الکترونیک سلامت که پیش بینی شما این هستش تا پایان سال 98 به یک پوشش مناسب و خوب و موفقیت آمیزی در کشور برسه محقق خواهد شد؟ یعنی پیش نیاز سیستم ارجاع پزشک خانواده غالبا همین پرونده الکترونیکی سلامت.
ببین اینا قطعاتی هستن که توی ریل کاملا به هم پیوسته باید اتفاق بیفته، چون این قطعات خوشبختانه این همه این قطعات تو کشور هم انجام شد، فقط باید اینا رو به هم ریل گذاریش رو تقریبا انجام بدیم. در این 6 تا دانشگاه ریل گذاریش کامل الان، بقیه دانشگاه دارن زیر ساختشو ولی تو فاز تستی ان فعلا. این 6 تا دانشگاه تو فاز از فاز تستی خارج شدن رو نود اصلی رفتن، یعنی در واقع الان ساختار کاملا آماده
هست. بیمارستان های مرتبط با دانشگاه و دولتی،
بله بخشی از بخش خصوصی هم وارد میکنیم. خب این کار یه سمتش بیمه است که انشالله همراهیش رو میخواییم که هست و این پرونده الکترونیک و نظام ارجاع الکترونیک و پزشک خانواده یک برنامه‌ای که روز به روز عمقش باید بیشتر بشه. این نیست که ما تا پایان سال بگیم به طور کامل اجرا میشه، تا پایان سال کل ریل ها بارگذاری میشه، این خدمات قابل انتقال تمام داده ها قابل تبادل به همدیگه است در تمام مراکز، ولی هر چی که میگذره عمق در واقع داده های ما بیشتر خواهد شد.
حالا بحث بیمه ها رو شد فرمودید که نیاز به همراهی بیمه ها وجود داره،
در راستای بحث عدم پایداری منابع به هر حال خیلی از گلایه ها و شکایاتی که امروز وجود داره از در تحول سلامت در اقصی نقاط کشور مربوط به در واقع مسئولان اون رو مربوط میدونن به عدم پرداخت مناسب و به موقع بیمه ها، ضمن اینکه زمانی که در واقع در بودجه دولت بودجه 98 رو لایحه 8 رو تقدیم مجلس کرد، بودجه در نظر گرفته شده برای طرح تحول سلامت و بیمه سلامت ظاهرا راضی کننده نبوده. الان در حال حاضر آیا اعتبارات موجود رو کافی میدونید برای اجرای شدن این مواردی که ذکر فرمودید و به هر حال داستان بیمه ها به کجا خواهد کشید؟
ببینید این هر سه قسمت هست. ببینید هم دولت به خاطر مشکلاتی که به خاطر بحث مسائل تحریم درگیر شده، خب همه بخشای دولت متاثر شدن از این در واقع محدودیت منابع که باید مدیریت میشد. خب قطعا این یه سمت قضیه. با این احوال دولت برای طرح تحول سلامت سعی کرده که تا الان منابعش رو تا اونجا که شده تامین کنه و این واقعا جای تقدیر داره. دولت بالاخره کمکش در سال 97 96 تقریبا کمک خیلی خوبی بود. منتها خب بیمه بالاخره اونها هم مثل خودمون باید الکترونیک بشن. اگه اون الکترونیک بشن کل از هزینه‌شون میاد پایین. اگه خرید راهبردی رو انجام بدن کلی از هزینه‌هاشون میاد پایین. یعنی ما در واقع برای اینکه بتونیم به اون سقفی که دولت در بودجه میذاره برسیم، خب واقعیت اینه که بر من بحث منابع کشور امکان اضافه کردن اون سقف الان وجود نداره و شاید هم به نوعی شاید صلاح نباشه که خیلی بیشتر از این بخوایم سقف ایجاد بکنیم، برای یعنی سقف رو بالا خیلی بالاتر بخوام ببریم، برای اینکه چون واقعا حوزه‌های دیگه هم هستن که اینا هم باید بالاخره مثل آموزش پرورش، مثل بحث ورزش جوانان، اونا هم باید برخوردار باشن که بتونن رشد بکنن. واقعیت اینه که ما بخوایم به اون نقطه برسیم لازمش اینه که هم وزارت بهداشت هم بیمه ها بتونن که مدیریت بکنن تو منابعشون و هزینه هاشون رو پایین بیارن، خرید راهبردی بکنن، هزینه ها رو با قیمت تمام شده پایین تری انجام بدن بیمه خدمات رو. ببین ما الان مثلا داره میگم شاید الان کسی که یه مثلا سرماخوردگی داره خانواده دوستش باشه فوق تخصص اطفال ببینه، ولی جای دنیا این که نیست، میره پیش پزشک عمومی. خب ما باید این کار رو در قالب نظام ارجاع به پزشک خانواده تو کشور اجرا بکنیم،
فرهنگ سازیش ایجاد بشه،
بله، و بتونیم که یواش یواش ان شاءالله هزینه سلامت رو اینجوری بیاریم پایین و بتونیم که در این حال که عدالت در سلامت ایجاد میکنیم، عدالت در سلامت اینجوری نیست که ما همه خدمات رو برای همه مردم در هر زمانی که میخوام براشون انجام بدیم، نه، ما باید خدمات سطح‌بندی شده به مردم بدیم. اگه کسی که پزشک عمومی میتونه خدمت بهش بده، دادن یه خدمت توسط فوق تخصص برای ما هزینه بالاتری داره و برای حوزه سلامت هم هزینه بالاتری داره. این نمیتونه کشور بگرده. قطعا باید یه جایی این رو ببندیم و مسیر رو در قالب این نظام ارجاع شکل بدیم که اگر یک کسی که میتونه توسط یک ماما مراقبت بشه، توسط ماما بشه، و اگه قرار یک جراحی میتونه توسط جراحی عمومی بشه، توسط فوق تخصص نشه. چون هزینه در همه جای دنیا توسط فوق تخصص بسیار گرانتر از پزشک عمومیه
و این باید مدیریت بشه.
الان ما نقشه سطح بندی هم در کشور طراحی کردیم، سطح بندی خدمات، سطح بندی نیروی انسانی و ان شاءالله همینا باید توی ساختار الکترونیک بارگذاری بشه. این کار به نظر من الان کاری که بالاخره وزارت بهداشت و بیمه مکلفن انجام بدن، همین بتونن ان شاءالله هر چه زودتر ساخت در ساختار الکترونیک ارائه خدمات خرید راهبردی بکنن.
آقای دکتر، یه بحث دیگه که وجود داشته در طی این 5 سال و مربوط به کادر درمان هست، بحث تعرفه گذاری ها بوده، ارزش نسبی خدمات و به هر حال تغییراتی که در ضرایب کاب وجود اومد، یه سری نارضایتی ها رو ایجاد کرده بود و الان بحث افزایش تعرفه رو بعضی ها دنبال میکنن. آیا قرار هست در این زمینه اتفاق جدیدی بیفته یا بر اساس همون رویکرد قبلی طرف ها جلو خواهد رفت؟
ببینید، این دوتا موضوع جداست. یکی بحث کدگذاری و قیمتگذاری هم کتاب ارزش نسبیه.
بله.
که و آیا ما عدالت بین رشته‌ای رو تونستیم مثلا درست اجرا بکنیم؟ که خب ایرادایی رو گرفتن بعضی از کارشناسا که ایراده درسته، ولی کتاب همیشه در حال بازنگریه. همیشه کتاب اینجور نبود که یک نسخهش الان 40 سال بخواد اجرا بشه. همیشه کتاب در حال بازنگریه. این ایراد هم انشالله تو ورژن بعدی اصلاح خواهد شد. ایرادایی که در بعضی از موارد این ایراد رو به درستی هست و باید برطرف بشه. این میشه بحث اختلاف بین رشته‌ای بر اساس قیمت گذاری یا همون در واقع اجرای کتاب ارزش نسبی خدمت. منتها آیا تعرفه هست؟ تعرفه یه داستان دیگه، یعنی دولت مشخص میکنه که بر اساس میزان تورمی که در کشور هست، بحث هزینه خودپرداختی که مردم، چون وقتی تعرفه میره بالا هزینه خودپرداخت مردم هم میره بالا.
بله.
فقط اینجوری نیست که بیمه سهمشون یا هزینه بیمه بالا بره، به همون نسبت هزینه پرداخت مردم هم بیشتر میشه. دولت خب همونجوری که استدلال داره، البته خب ما شاید توقعمون باشه که تغییراتی که در تعرفه اتفاق میفته متناسب با تورم کشور باشه، ولی خود دولت منابع و منافع خودش رو نگاه میکنه و کل کشور رو میبینه. به همین دلیلی که ممکنه بنزین رو به خاطر بعضی از مسائل در یک بسیار مدیریت شده میخواد قیمتش رو در حدی نگه داشته باشه که مردم کمتر آسیب ببینن، یا نون رو همجوری، یا در سایر آذوقه ها ممکنه در مورد هزینه ها هم دولت نظرش این باشه. عرض کردم این در واقع از دو دید قابل بررسیه. آیا در واقع این هزینه ها در واقع میتونه جوابگوی، یعنی در واقع منابعی که داده میشه، خب یه مقدار اینا هزینه ما هزینه منفی داریم توی حوزه سلامت که این هزینه منفی رو باید با کاهش هزینه کم کنیم، یعنی در مدیریت در هزینه کمش کنیم، ان شاء الله دولت هم دستش باز بشه که بتونه که تعرفه ها رو یه مقداری بر اساس در واقع واقعیت های بازار بتونه تنظیم بشه.
درست. یکی دیگه از مباحث، حالا چون داریم روی بحث هم تعرفه ها و هم درآمد ها صحبت میکنیم، در طول سالیان اخیر در واقع شکاف و اختلاف درآمدی بوده که بین پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمت وجود داشته و شاید افزایش فشار کاری که علی خصوص روی بخش های بهداشتی و درمانی متمرکز شده و به هر حال از این نظر شاید منجر به کاهش کیفیت ارائه خدمت شده. در این خصوص بفرمایید که آیا قرار هستش که تغییرات و تحولاتی رخ بده یا خیر؟
ببینین، این که آیا واقعا این بحث کارانه، عنوان کارانه که برای کل پرسنل کادر پرست، کل کادر پرستاری یا کادر پزشکی، ببین بالاخره با تر تحول سلامت انصافا همه گروه ها متنعم شدن، هم گروه پرستاری متنعم شده، هم گروه پزشکی متنعم شده و خب دریافتی پرستارا هم به صورت بارزی افزایش پیدا کرده. آیا ما واقعیتش اینه که بخوایم این نسبت ها رو با هم دیگه بگیم مقایسه بکنیم و در طول این چند سال، چون من حوزه منه و اینا تمام اطلاعات دریافتی تمام گروه های پزشکی، میانگین دریافتی پزشکان در گروه های تمام وقت و غیر تمام وقت رو داریم، واقعیت اینه که میانگین دریافتیشون خیلی بالاتر از گروه پرستاری نیست. به خصوص که خب میزان موندن همکاران پزشک ما در بعضی از بیمارستان‌ها چندین برابر، گاهی که 2-3 برابره. ما مثلا وقتی یه پزشک داریم که ماهی 15 شب مقیم میده تو بیمارستان، 10 شب مقیم تو بیمارستان میمونه، یعنی 24 ساعت یک سره میمونه. خب من امروز صبح یه بیمارستانی بودم که بازدید رفته بودم، در یه بیمارستانی با